بحث میشه و آنچه که اینجا لازمه بحث بشه ولایت بر اموال و انفسه. حالا ولایت بر اموال و انفس رو هم به دو بخش یا به دو شکل از نظر نحوه اعمال ولایت ایشون تصویر کرد. شکل اولش این بود که ولایت مستقل باشه، یعنی تصرف مستقل باشه، امام علیه السلام خودش بخواد تصرف کنه. شکل دومش این بود که نه، مردم تصرف میکنن، امت تصرف میکنن، مکلفین تصرف میکنن، اما از امام اجازه میگیرن، یعنی امام اذن بر اجازه داره. مثال زدیم، گفتیم مثلا رد مظالم یا مجهول المالکی که میخوان صدقه بدن، صدقه دادن مجهول المالک کار خود مکلفه، اما امام در اینجا اذن اجازه‌ای داره، یعنی باید ازش ولایت اذنی، ولایت اجازه‌ای داره، باید ازش اذن بگیرن. بدون اذن امام ممکن نیست. حالا می‌فرماید که مقتضای اصل رو در ولایت بالمعنى الاول فرمود که از خوب عدم جعل ولایته، اما از طریق ادله چهارگانه کتاب سنت اجماع و عقل پیش اومد تا نوع اول از ولایت رو برای ائمه اثبات کرد. نوع اول از ولایت یعنی ولایت ائمه بر اموال و انفس برای تصرف مستقل اثبات کرد. اما هازا کله فی ولایتهم بالمعنى الاول، اما بالمعنى الثانی اعنی اشتراط تصرف الغیر به اذنهم، این چی؟ می فرماید فهو به امکان مخالف للاصل. اینم مخالف للاصل، به هر حال اصل عدم جعل ولایت بر کسیه. الا انه قد ورد اخبار خاصه به وجوب رجوع الیهم، لکن یک روایات خاصی داریم که در یه مواردی فرموده واجب است رجوع بشه به ائمه. این روایات خاص روایات خاصی که میگن واجب است رجوع بشه به ائمه. و میگن عدم جواز استقلال لغیرهم به نسبه الى المصالح المطلوبه للشارع الغیر المأخوذ على شخص معین من الرعیه. اینو دقت کنید، مصالح مطلوب للشارع المأخوذه، شارع عقدش هم کرده، خواسته از ما، منتها المأخوذه علی شخص غیر معین من الرعیه، یا غیر مأخوذه علی شخص معین من الرعیه. این ولایت باید، ولایت بر این امور هم باید تکلیفش روشن بشه. پس الا انه که دو چیز، الا انه دو چیز، یک قد ورد اخبار خاصتون، روایات خاصی داریم که میگن به ائمه رجوع کنید. خب روایات خاصی که میگن به ائمه رجوع کنید، مثل روایت طاعت، روایت سؤال از اهل ذکر که در کتاب الحجه و اینجاها گفته شده، و دوم یک اموری داریم که مطلوب شارعاً مصالحی وجود داشته که مطلوب شارع بوده در یه اموری، و این مصالح رو شارع و شخص معینی اخذ نکرده. جلسه گذشته عرض کردم مثلا حدود از این قبیله، حدود رو شارع اومده فرموده که حدود باید اجرا بشن. الزانی و زانی فجلدو، از سارق و سارقه فقط او عد کنید، جلد کنید، تازیانه بزنید. اما مأخوذ بر شخص معین نیست. نگفته مثلا فقها این کارو بکنن، نگفته علما این کارو بکنن، نگفته طلاب این کارو بکنن، نگفته پلیس این کارو بکنه، محتسب این کارو بکنن، مشخص نکرده. کل حدود مثل حد، حد زنا و تعذیرات. تصرف در اموال قاصرین، گفته اموال الیتاما رو بهشون ندی، مواظبش باشی. در اونست و منهم رشدن، وقتی که دیدید اینا دیگه به سن رشد رسیدن، اموال یتاما رو بهشون تحویل بدی. آیه‌ای که میگه اموال الیتاما این آیه خطابش به کیه؟ الان در آیه میفرماید لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن. اموال القاصرین لا تقربوا مال یتیم الا بالتی هی احسن. در واقع معنیش اینه که تصرف کنید در مال یتیم، ولی به نحو احسن، حتی یبلغ اشده. الان این لا تقربو مأخوذ علی شخص معین نیست. مثل همون فجلدوه، مثل همون فقطعوه. پس تصرف در اموال قاصرین تصرف در اموال قاصرین مثل یتیم، یتیم یعنی فاقد الاب صغیر السن، بچه کم سن و سالی که هنوز یبلغ الاشد نشده، هنوز به سن رشد نرسیده. لا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن. مال یتیم نزدیک نشید مگر به شکلی که احسن است. کیا نزدیک نشن مگر به شکلی که احسن است؟ این درخواست از کی شده؟ این سفارش به کی شده در آیه 34 اسراء؟ به کی سفارش شده؟ خب اینجاست که ما یک سری دلیل داریم که مأخوذن بر یک شخص غیر معین. مثل چی؟ مثل حدود، مثل تعذیرات، خب حدود و تعذیرات یعنی مجازات هایی که مقدارشون تعیین شده مثل حدود. اونایی که مقدارشون تعیین نشده مثل تعذیرات، تعذیر در واقع مجازات شناوره، مجازات تعیین نشده است. خب تصرف در اموال قاصرین مثل اینکه امر کرده تصرف کنید در اموال یتیم حتی یبلغ اشده. الزام الناس بالخروج عن الحقوق، مردم گفته زکات بدید، آتو زکات، زکاتو بپردازید. به کیا؟ به فقرا. صدقات برای 8 طایفه باید بپردازید. خمس رو بدید، زکات رو بدید. الخروج عن الحقوق و نحو ذلک. نحو ذلک مثل تصرف در اراضی خراجی، اراضی خراجیه. تصرف در اراضی خراجی که مال همه مسلمانان بود در عصر خلیفه دوم بعد از مشاوره هایی که با صحابه پیامبر شد، اراضی خراجی که در مسلمانان در عراق به دست آورده بودن اختصاص پیدا کرد به همه مسلمانان، یعنی اختصاص نه تعمیم داده شد، در واقع اختصاص مجاهدین داده نشد بلکه تعمیم داده شد به همه مسلمانان، چون مال همه مسلمانان، اراضی خراجی عراق مال همه مسلمانانه طبق تصمیمی که خلیفه دوم گرفته، صحابه پیامبر گرفتن. و حالا این اراضی خراجی نحو ذلک مثل این خب نمیشه اختیارش داد دست یه نفر، سپرده شده به عامه مسلمین، اونا باید کارش رو انجام بدن، اما اذن میخواد. پس اینم در واقع دلیل دوم ماست. ما یه سری روایت خاص داریم که میگه رجوع کنید به ائمه، یه سری روایت خاص داریم که یک اموری سپرده شدن به مکلفین ولی مستقل نیستن مکلفین. عدم جواز استقلال مکلفین در اموری چه به اموال و انفس مربوطه، اموری که به اموال و انفس مربوطه مثل حدود، کسی شراب خورده، زنا کرده، سرقت از با شرایط کرده، باید حد جاری بشه برایش. تعذیر، کسی فلان گناه رو در ملاء عام کرده، قاضی تعذیرش میکنه متناسب با بذهی که مرتکب شده، متناسب با گناهی که مرتکب شده، جرمی که مرتکب شده. تصرف در اموال قاصرین، لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن. الزام ناس به این که باید خمسشون رو بدن، الزام ناس به این که باید زکاتشون رو بدن، نه به ذالک. اون دیگه که شبیه به ایناست، دفاع، اینا جنگ در بعضی موارد، اینا دستوراتیه که به شخص نامعین داده شده، به عموم مکلفین داده شده، اما استقلالی هم براشون تعبیه نشده، قرار شده که اینا زیر نظر امام این کار را انجام بدن. و این عدم جواز استقلالی که در این امور برای امت تعریف شده، این عدم جواز استقلال، این عدم استقلال خودش دلیل دیگر است برای این که ائمه ولایت اذنی دارن، یعنی امام هست که اذن در حدود میده، امام هست که اذن در تعذیرات میده، امام هست که اذن در تصرف اموال قاصرین میده و اذن در الزام خاص ناس به خروج از اموال و انفس میده، اموال میده و نحو ذلک. این اذنش بر عهده امامه. پس دوستان ما اینجا استنادمون به این ادله که اموری را بر عهده مسلمین گذاشته اما نه به صورت مستقل، استنادمون از این جهته که وقتی اونا مستقل نیستن معلومه که اذن امام در اینجا رعایت شده. وقتی اذن امام رعایت شده یعنی که امام دارای ولایت اذنی است. دقت کنید، به همین شکلی که عرض کردم باید تقریر بشه دلیل. سه تا مقدمه داره. یک، اموری داریم که سپرده شده به امت. دو، امت در انجام این امور مستقل نیستن. سه، نتیجه میگیریم که امام ولایت اذنی داره در اون امور. اگر امام ولایت اذنی نداشت امت رو مستقل میکردن در اون امور. این میشه سه تا مقدمه به هم پیوسته در هم تنیده تا چی رو ثابت کنیم؟ تا ثابت کنیم که ائمه ولایت اذنی دارن. و یکفی فی ذلک، مرحوم شیخ میگه که برای اثبات ولایت اذنی ائمه غیر از اینا ما دل علی انهم اولو الامر و ولات الامر هم کافیه. روایاتی هست که میگه اولو الامر ائمه هستن. و این ظاهر من حاصل عنوان اولو الامر میگه عرفن من یجب الرجوع الیه فی الامور العامه التي لم تهمل فی الشرع علی شخص خاص. ظاهر از عنوان اولو الامر، امر یعنی امر عام، ظاهر از عنوان صاحبان امر یعنی صاحبانی که باید در اونها رجوع شود. در امر کدام امر؟ امری که به شخص خاصی سپرده نشده. پس اینم در واقع توضیح همین دلیل دوم هست. و کذا ما دل علی وجوب رجوع فی الوقائع الحادثه الی رواة الحدیث معللا بانهم حجتی علیکم و انا حجت الله فانه دل علی ان الامامه هو المرجع الاصلی. اینجا دوباره این رجوع در وقایع حادثه، اینم رجوعه. رجوعه یعنی رجوع کنید، اذن بگیرید ازشون. اینجا محشین مرحوم شیخ نسبت به استناد به این دلیل ایراد گرفتن، گفتن آقا شما که میگی رجوع در وقایع حادثه، این داره افتار رو میگه. یعنی رجوع کنید جواب سوالاتون رو بپرسید. و آنها حجت خدا من هستن، منم حجت خدا هستم. هم جعل ولایت میکنه برای رواة الاحادیث که میشن فقها، و هم از اینجا معلومه که خود امامم ولایت در بیان شریعت داشته. که تونسته ولایت جعل کنه برای فقها، این ایرادو گرفتن. پس مرحوم شیخ در واقع الوقائع الحادثه اما الابا اما الحوادث الواقعه، یا به قول خودش الوقائع الحادثه، رجوعی که در اینجا وجود داره رو اگر رجوع به معنی استفتاء و استفهام و پرسش و اخذ پاسخ بدیم صرفا میشه برای در افتاء. اما اگر حوادث واقعه رو اجرای همین حدود و تصرف در اموال و زکات و خمس و اموال قاصرین و اینا هم حساب کنیم، به درد مرحوم شیخ میخوره. بذارید مناقشه بین مرحوم شیخ و محشین وجود داره. شاید در نظر مورک مرحوم شیخ رجوع در حوادث واقعه اعم بوده، از رجوع یعنی در واقع این رجوع رو شیخ زنالالله گویا اعم میداند از رجوع برای سؤال و جواب احکام و فقهی و رجوع برای کسب اجازه کسب اذن در اجرای اوامر عام شریعت در باره حدود و تعزیرات و خمس و زکات و این چیزا. وگرنه نمیتونست استناد کنه بهش. پس اینو دقت کنید، بذارین اشکالو معاشین بهش گرفتن که ظاهرا این اهم بودن و قبول نداشتن. اما یه دلیل دیگه، و ما انا الال بسندهی الى فضل الال فضل ابن شازان مولانا و ابوالحسن رضا علیه السلام فی الال حاجت الناس الال امام علیه السلام حیث قال بعد ذکر جملت من الال، و ما انا الال یعنی از اونچه که از الال الشرایع صدوق با سند خود صدوق تا فضل ابن شازان او هم از امام رضا علیه السلام، در این مورد که علت نیاز مردم به امام چیه، حضرت بعد از ذکر تعدادی از علل این علت رو فرمود، و منها یعنی من علل حاجت الناس علل امام اینه که انا لا نجد فرقتا من الفرق ولا ملتا من الملل آشو و بقو الا بقیم رئیس، ما فرقی سراغ نداریم، ملتی سراغ نداریم که زندگی کنند و باقی بمانند مگر با قیمی و رئیسی. ما لابد لهم من فی امر الدین و الدنیا، خاطر آنچه که لابد لهم فی امر الدین و الدنیا، خاطر اون امور عامی که در امر دین و دنیاشون بهش نیاز دارن، در امر دینشون مثل همین حقوق شرعی، در امر دنیاشون مثل اموال قاصری بهش نیاز دارن. فلم یجوز حکمت الحکیم، از در حکمت حکیم خدای حکیم خلاف حکمت خدای حکیم است که ان یترک الخلق بما یعلم انه لا بد لهم من ولا قوام لهم الا به. خلاف حکمت حکیم بوده که خلق رو رها کنه با اینکه میدونه اونا اموری دارن که در اون امور به امام نیاز دارن و قوام اون به امام مربوطه، امام برای این چیزا بوده. خب این روایت علل چجوری بر مدعای ما دلالت میکنه؟ مدعای ما چیه؟ مدعای ما اینه که امام علیه السلام ولایت اذنی دارد در امور عام مربوط به اموال انفس. خب این ولایت بر اذن از کجا این فهمیده میشه؟ از اینجا فهمیده میشه که اموری هست که بقا و زندگی مردم به اون وابسته است، و معمولا رؤسای قوم ها اینو انجام میدن، این امور رو بهش رسیدگی میکنن. معمولا رؤسای قوم به این امور رسیدگی میکنن. خب اینم یکی از ادله‌ایه که ائمه ولایت اذنی دارن. خب اگر قرار شد که ائمه ولایت اذنی داشته باشن، اگر قرار شد یه امور اینجوری وجود داشته باشه که سپرده شده به ائمه، معلومه که ائمه ولایت اذنی دارن. خب معقول هم نیست که ائمه خودشون بیان همه اون امور انجام بدن در این گستره مثلا جهان تشیع. هذا مضافاً الی ما ورد فی خصوص الحدود و تعزیرات و الحکومات و نهال امام المسلمین، علاوه بر این ادله‌ای وجود داره در خصوص حدود و تعزیرات و حکومات که می‌فرماید اون ادله که این حدود و تعزیرات شأن امام المسلمینه، نماز جمعه مثلا شأن امام المسلمینه، و فی الصلاة علی الجنائز در نماز بعد جنائز اومده ان سلطان الله حق به هم من کل احد و غیر داره که ما یعصر علیه المتتبع. من از دیگه در جاهای دیگه هی گفته این شعن امام هست، این شعن امام هست مثل خطبه جمعه مثلا. و کیفه کن و کیفه کن، کیفه کن یعنی میخوایی استدلالا رو قبول کن، میخوایی استدلالا رو قبول نکن. من یک راه حل دیگه دارم. کیفه کن عبارتیست شبیه مطلقاً، یعنی این استدلال هایی که آوردم چه استدلال هایی داشتم؟ یک، اخبار خاص رجوع به ائمه، طاعت ائمه، سؤال از ائمه و رجوع به ائمه، اخباری که امور خاصی رو بر عهده امت گذاشته ولی به امت استقلال نداده، اخباری که ائمه رو ولات امر قرار داده و ولایت امر معناش اینه، اخبار حوادث واقعه در اونجا گفته رجوع کنید، این رجوع یعنی رجوع کنید ازشون اذن بگیرید برای این امور، روایت علل الشرایع، روایات باب حدود و تعذیرات، خصوص حدود و تعذیرات که گفته مال امام مسلمینه، در صلات بر جنائز، جنازه‌ای که گفتن ولی نداره، میت نداره، گفتن شأن امام مسلمینه، امام مسلمین هم اذن میده دیگه، خودش نمیره همه جنازه ها رو که صاحب ندارن نماز بخونه، و غیر این که هر کس بگرده پیدا میکنه. گفتیم مثل نماز جمعه مثلا، اونم در ادله هست در نماز جمعه که میگه نماز جمعه شأن امام مسلمینه. و کیف کار میفرماید میخوای این مجموعه ادله که من گفتم بعضی از امور رو وابسته به اذن امام کرده میخوای قبول کن، میخوای اینا رو قبول نکن. اما لا اشکال فی عدم جواز تصرف کثیر من الامور العامه بدون اذنهم و رضاهم، اما اشکالی نیست، ایرادی نیست، بحثی نیست که تصرف جایز نیست در امور عامه بدون اذن و رضای ائمه، این امر روشنیه. لیکن ما عمومی اقتضا کند اصالت توقف کل تصرف علا اذن. این دقیقا چی داره میگه؟ ایشون میگه ما اینو قبول داریم که بسیاری از امور هست اینا رو قبول نکنید، شبیه اینا رو من میگردم پیدا میکنم، در کتاب دراسات فی ولایت الفقیه اونجا وقتی میخواد دراسات فی ولایت الفقیه فقه دولت اسلامی وقتی میخواد ولایت الفقیه اثبات کنه، این که مرحوم شیخ میگه فی غیر غیر ذالک مما یقصر علیه المتتبع، ایشون اومده گفته بذارید من یه بار ابواب فقه رو از همون صلات شروع کنم تا آخر، تا حدود دیات، تا قضا، تا اعتکاف، تا زکات، تا خمس، صیام، ابواب فقه من بیارم تا ببینید که تو ابواب فقه همش نشون میده که یک امر اجتماعی سیاسی با یک حاکم تو فقه ما پخشه به صورت منتشر و فراگیر در سراسر فقه ما پخش شده، از نماز جماعت شروع میکنه. خب این بحث لا اشکالفی، این لا اشکالفی، این که در بسیاری از این موارد تصرف جایز نیست مگر با اذن و رضای اونها. لکن آیا میتونیم بگیم در امور عامه یک قاعده کلی بدیم، یک ضابطه بدیم که بگیم در همه امور عامه اذن امام لازم است؟ چه فرقی داره بین این که ضابطه‌ای داشته باشیم و ضابطه‌ای نداشته باشیم؟ فرقشون مال مقام شکه. با این توضیحی که ما تا الان دادیم، اگر در یه امری شک کردیم که به اذن امام نیاز داره یا نه، میگم قصد اینه که عدم نیاز به اذن دیگه. اما اگر یه عمومی پیدا کردیم که گفته بود در امور عامه به اذن امام نیاز است، اون وقت یک عموم داریم که در هنگام شک به اون عموم استناد می‌کنیم. پس اگر یک عموم لفظی تونستیم پیدا کنیم که از اون عموم لفظی به دست بیاد ولو معقد یک اجماع باشه، به دست بیاد که در جامعه امور عامه اذن امام نیاز است. اون وقت در اموری که شک میکنیم خب به همون عاممون استناد میکنیم، در اموری که دلیل خاصش به شک بندازه ما رو، مثلا در امور مثل نماز جمعه که دلیل خاص نماز جمعه یکیش میگه اذن امام لازم است یکیش میگه نیست، اینجا جایی چی کار کنیم؟ بگیم اصل اینه که اذن لازم نیست، یا بگیم نه به یه عمومی که گفته اذن در همه این امور لازم است استناد کنیم؟ ایشون میگه بله، فلا اشکاله فی این که تصرف در کثیری از امور عامه بدون رضای امام جایز نیست، لکن آیا عمومی وجود داره که ما در موارد شک بهش استناد کنیم؟ میگه ولیکن لا عموم یقتضی اصالت توقف کل تصرف علل نعم. یه عموم میتونیم درست کنیم، اونم اینه که الامور التي يرجع فيها كل قوم الى رئيسهم لا يعود الاعتراض فيها بمقتضى كونهم وللامر بغلات امر مرجع اصلي في الحوادث الواقعه ومرجع في غير ذلك من موارد الشكل واطلاقات الادله الى اطلاقات ادله تلك التصرفات. در غیر این امور دیگه نمیتونیم، باید بریم سراغ ادله اون خود اون امر. مثال زدن گفتم فرض کنید ما در نماز جمعه شک کردیم، اگر اون لفظی داریم بهش استناد میکنیم، مرحوم شیخ میگه ببینید اگر چیزی مثل نماز جمعه از اون اموری هست که مردم معمولا به رئیسشون مراجعه میکنن درش که کسب اذن کنن، خب بله، ولی اگر نیست دیگه باید به ادله خود نماز جمعه مراجعه کنید. به ادله خود نماز جمعه که مراجعه کنید یا از ادله چیزی به دست میاد یا چیزی به دست نمیاد. اگر از ادله چیزی فهمیده شد بهش عمل کنید، اگه نه نه دیگه از عدمه. ولی مرجع فی غیر ذالک موارد شک الا اطلاقات ادله تلک التصرفات ان وجدت علی الجواز یا من و الا فعل الاصول العملیه، وگرنه باید سراغ اصول عملیه. لیکن حیث کبود کلام فی اعتبار اذن الامام و نائب الخاص مرتمه کنه من لم یجز اجراء الاصول، این علل قاعده ما باید برفتیم سراغ اصول عملیه. لیکن حیث کانه، ولی از آنجا که بحث ما در چیه؟ در اعتبار اذن امام یا نایب خاص امام است، معتمد کنم امام خودش دسترسی بهش نیست، ولی مالک اشتر رو نصب کرده، قیس بن سعد رو نصب کرده برای امر مصر، من در مصر زندگی میکنم، نایب خاص معتمد کنم لم یجز اجراء الاصول. چرا؟ لأنها لا تنفع اصول عملیه ما تحکم من رجول الحجت. وقتی تو میتونی به حجتت مراجعه کنی، وقتی میتونی به نایب خاص حجتت مراجعه کنی، جای اصل نیست. و انما تنفع ما عدم التمکن من رجوع الیها لبعض العوارض. پس آقا خلاصه کنیم، در نوع دوم از ولایت ائمه مرحوم شیخ میگه که ائمه ولایت اذنی بر اموری دارد که ما خیلی از این امور رو میشناسیم، اما در بعضی از امور که مشکوک است ما عامی نداریم که اون عام تأسیس اصل عملی لفظی کرده باشد و فرموده باشد کل عمل کذایی، مثلا کل عملی که فلان شرایط دارد یلزم قبل از تصرف اذن امام. چون این عامی نداریم، در مورد هر تصرفی که علم داریم اذن امام لازم است، هیچ به علممون عمل میکنیم، از دلیل فهمیده میشه به علممون عمل میکنیم. هر تصرفی که شک داریم چون اصل عموم لفظی نداریم که بهش مراجعه کنیم، اصالت عمومی نداریم، باید بریم سراغ اصول عملیه، منتها به شرطی که دسترسی به امام یا نایب خاص امام نداشته باشیم، مگر نه در جایی که نایب خاصمون باشد. نه آقا، از صفحه 546 تا اینجا که تقریبا 4 صفحه 5 صفحه بحث کرده شیخ رضوان الله علیه، تلاشش رو کرده تا ولایت ائمه رو توضیح بده، اما درباره ولایت